بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم المصطفی محمد. بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من العام الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. به حول قوه الهی انشاءالله امشب آیات بینات سوره مبارکه ده رو، سوره شریفه انسان رو، خدمت عزیزان و سروران معظم آغاز میکنیم. بعد از اتمام سوره مبارکه نجم دیدیم که شاید مناسبت ایام اختضا می کند که این سوره شریفه رو باز بکنیم. محضر مبارک عزیزان، نام هایی که این سوره شریفه دارد، ابتداعا سوره مبارکی الانسان، نام دوم این سوره شریفه الدهر، سوره الدهر، نام سوم سوره الابرار. این سه نام اسامی است که معصور و وارد از ناحیه معصومین علیهم السلام است. و علت نام گذاری به این اسامی، ذکر این کلمات در این سوره مبارکه است که در آیه ابتدایی کلمه الانسان و الدهر مطرح می شود و آنگاه ابرار هم در آیه پنجم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. نام دیگری نیز این سوره مبارکه دارد که در ذهن عزیزان معنوس است، اما به اصطلاح از طریق معصوم نقل نیست. این علن و غلبه شده است در این سوره مبارکه، به تدریج نام این سوره شده است. خود این کلمه ابتدایی سوره شریفه، همون استفهام اولی هل اتا، نام این سوره شریفه را هل اتا میگویید عزیزان، شما سروران معظم. مانند اون که سوره شریفه یاسین مثلا ابتداء یاسین و القرآن الحکیم تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، همون جزء اول به حرف اول نام سوره شده است، اینجا هم همینطور است. این کلمه هل اتا نام این سوره شریفه قرار گرفته است. آغاز سوره مبارکه بدین شیوه است: هل اتا علی الانسان. هل کلمه استفهام است، حرف استفهام است. اتا فعل ماضی است، آیا گذشته است بر انسان. هل اتا علی الانسان، آیا گذشت بر انسان. حین من الدهر، روزگاری و برهی از دهر را که لم یکن شیئا مذکورا، که انسان نبود شیء قابل ذکر و قابل یادی. این ترجمه سطحی آیه شریف است. در ابتدا سوره مبارک خداوند به مسئله خلقت انسان اشاره می کند. حال این انسان کیست و چیست خواهیم گفت. منتها در ابتدا این طرح سوال از ناحیه خداوند سبحان مفهومی ندارد. چون می دانیم اگر استفهام استفهام حقیقی باشد، یعنی واقعا سوال به دلیل استعلام و پرسیدن باشد، بر خداوند سبحان محال است و قبیح است. چون سوال برخواسته از جهل است و حضرت باری تعالی سراسر وجود و علم است. عالمون به کل شیء است، شهیدون علی کل شیء است. لذا حضرت باری تعالی نیاز به استفهام حقیقی و پرسش حقیقی ندارد. طبعا این استفهام باید استفهام غیر حقیقی باشد. این باید یکی از دوائی مجاز درون باشد، یکی از انگیزه های استفهام غیر حقیقی باشد. ادعی را اعتقاد بران است که این سوال جنبه تقریر دارد. خداوند سبحان گویا که انمی خواهد از انسانها اقرار بگیرد. مگر نبود انسانها قضیه شما که یه زمانی سابقه عدم بر شما حاکم بود؟ شما انسانها زمان بود، روزگار بود، دهر بود، اما شما نبودید. بیشتر از خلقت انگورها قبل از اون که خداوند وجودی را بیافریند و هستی را بیافریند شما کجا بودید؟ بعد از اون که برهه‌ای از هستی و وجود آفریده شد شما کجا بودید؟ تا یه زمانی خلاصه سرکار انسان از یک گوشه پیدا شد و به صحنه هستی و وجود آمد. پس سابقه شما عدم است. بدانید شما معدومی بودید که ایجاد شدید و یه موجود قوی قدرتمندی شما رو به صحنه وجود و هستی آورده است. هر شیئی که سابقه عدم دارد نیازمند به موجود است، نیازمند به عامل حدوثی است و خداوند سبحان عاملی است که شما رو حادث کرده است و به وجود آورده است. ممکن است چنین معنا شود آیه شریفه، اما جمع دیگری از مفسرین معتقدند که این حل در واقع به جای کلمه قد نشسته است و قد هنگامی که بر سر فعل ماضی در میاد جنبه تحقق و تحقیق به فعل میدهد. قد ضرب الله یعنی خداوند حتما میزند. قد ضرب الله مثلا خداوند حتما این مثال را میزند. مثلا میگویند که این کلمه حل به جای قد نشسته است و اینجا صحبت از تحقق و تحقیق یه امر است. خداوند میخواهد تحققاً و تحقیقاً این مسئله حدوث انسان و پا به صحنه وجود نهادن انسان‌ها رو در ابتدای این سوره مطرح کنه که خب در ادامه باز فوائدی بر اون بار است. به این معنای دوم حل عطا علل انسان دیگه جنبه سوال نداره. این میشود معنای قضیه که قد عطا علل انسان حتماً گذشته است بر انسان، حتماً گذشت بر انسان، حین من الدهر برهه‌ای از زمان که هیچ چیز نبود. اینجا دیگه جنبه استفهام نخواهد داشت، یه حالت به اصطلاح خبری دارد، حالت انشائی ندارد. به هر دو صورتی که قرائت شود و خوانده شود و تفسیر شود حل عطا علی الانسان، این انسان چیست؟ ظاهر امر آن است که کلمه علی انسان جنس انسان به خداوند سبحانه اراده کرده است، ولو اینکه بعضی ها اینجا لطائفی دارند. پاری از مفسرین که زائقه عرفانی نیز در کلامشون دیده می شود اینجا انسان رو آدم می دانن، می گوین مراد خود است آدم است. هین و من الدهر لم یکن شیئاً مذکورا رو نیست اون زمانی می دانن که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن جل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. به تعبیر این آیان اون زمان با اون برهه و اون هینی که انسان لم یکن شیئاً مذکورا، جناب آدم لم یکن شیئاً مذکورا، اون هم با این خصوصیات که خمرت و تینت آدم عربعین و سباها، خداوند گل آدم رو سرشته است، گذارده است که این گل اون به اصطلاح استعداد لازم رو پیدا کند. هنوز در اون نفخی الهیه را ندمیده است و وارد نکرده است. زمانم براش تعیین کرده گفتن این هین یه برهه 40 ساله بوده است. چطور بوده است؟ چیزی هم ضابطی براش گفتن حالا از کجا اومده است؟ به این شیوه مثلا این تفسیر و این نکته خودش محل تأمل و کلام است. آنچه ظاهر آیه نشان می‌دهد و ادامه گفتگو در این سوره مبارکه به دلیل اون که می‌فرماید انا خلقنا الانسان من نطفه، مشخص است این انسان کیست؟ ما هستیم. جنس انسان مراد است و الا می‌دانید که حضرت آدم از نطفه آفریده نشده است. خداوند سبحان آدم رو مستقیم از خاک آفریده است، از تراب آفریده است، از نطفه آفریده است. ثم جعل نسله، اونگاه نسل و ذریه جناب آدم علی نبی جناب علیه السلام رو در نطفه قرار داده است. و الا ابتداعا من سلالت من تین، از اون اصاره خاک آفریده است که در آیات قرآن مکرر تصریح به این معنا شده است. پس اینجا علی انسان جنس انسان مراد، نه فرد. حل اتا علی انسان کل انسان ها، مجموعه وجود موجودی به نام انسان. آیا اینطور نبود که یا مثلا به اون شیوه تحقیق گفتیم هینون من الدهر؟ خود کلمه هین یه زمان غیر تعیین شده است، مطلق زمان است، یعنی هیچ کمیت ندارد. هین و منده نمیدانیم. هین ممکن است یه زمان 10 ساله باشد، ممکن است یه زمان 100 ساله باشد، 1000 ساله باشد، میلیون ساله باشد، میلیارد ساله باشد، هیچ کمیت درش وجود ندارد. در بعض از آیات قرآن میخواد بگد متعناهم الهین، به اون زمان نامشخص پایانی عمر یک انسان یا یک تمدن بشری خداوند هین میگوید. مشخص نیست، نمیدانیم تا چه زمانی فرصت داریم تا چه زمانی خداوند سبحان به ما فرصت زیستن و انجام وظیفه داده است. او میداند و بس، کس آگاه به این ماجرا و سر نیست. حین اون زمان نامعین و لا علی التعیین است. مطلق زمان رو میگویم. لذا طبعا اینجا اگر بنا بود خداوند خودش زمان تعیین کند، مدت تعیین کند، میفرمود؟ نفرمود. وقتی اشاره به این شد، پس ما زمان تعیین کردن اون هم نارواست، دقیق نیست، به جا نیست. حین من الدهر، یه بخشی از روزگار. خود کلمه دهر به معنای روزگار است. بذار طبعا اون کسانی که مثلا میبینیم در استعمالات، اون کسانی که به تعبیر قرآن میگویند و ما یهلکنا الا الدهر، الهی الا حیاتنا الدنیا، ما فقط زندگی دنیا داریم، در بعد از این عالم زندگی وجود نداره، معادی وجود نداره. و ما یهلکنا الا الدهر، و اگر هم ما هلاک میشویم از بین میرویم، دستی به نام دست خدا وجود نداره. اون چه است؟ دهر است، همین روزگار است که ما رو میآورد و میبرد. به اینها میگویند دهری، به جماعت مادی و طبیعی و ماتریالیست به اصطلاح امروز ما، به اینها علمای علم کلام دهری یا دوهری میگویند. اینها دهری هستند، یعنی روزگاری هستند. یعنی اینا خلاصه کار اعتقاد به اون دارن که زمان استقلال دارد، وابسته به حق نیست. مثلا فرض فرمود، پس کلمه دهر یعنی روزگار و زمان. فرمود هین و من الدهر، به تحقیر گذشت بر انسان زمانی و برهی از دهر، که لم یکن شیئا مذکورا، نبود انسان یه شیئی، چیزی که نامی از او و ذکری از او در میان باشد. هیچ سابقه وجودی برای این موجود مطرح نبود، در عدم بودی مستور وجود. و خداوند سبحان هنگامی که اراده او تعلق گرفت، اونگاه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، امر او تعلق گرفت و موجودی به نام انسان رو به صحنه وجود به هستی آورد. فرمود انا، البته اینجا یه مباحث اختلافی و مطالبی هم وجود دارد که دیگه احساس میکنم شاید فراخور محفل و مجلس نباشد و بحث رو پیچیده تر میکند که به همین مقدار در ذکر طبیعه و ابتداء سخن درایه بسنده میکنیم. انا خلق الانسان من نطفه امشاج، ما آفریدیم همین موجود را، همین انسان را، من نطفه، از نطفه ای که امشاج است. حال اشاره میکنم گاه متفکر شدیم خدمت سروران معظم که کلمه نطفه در خود کلام عرب به معنای الماء القلیل، آب اندک را، مایع کم را نطفه میگویند. اگر هم یه زمانی مثلا جنبه تحقیر به انسان داده می شود از باب نطفه، از این بعد قضیه است، از باب غلت اون مایه ابتدایی وجود انسان و خلقت آدمی است. و الا قضارت در خود کلمه نطفه، ناپسندی در خود کلمه نطفه وجود ندارد، برخلاف نظر بعضی. اون که وجود دارد دلته، ما انسان رو از یه مایع و از یه نطفه و از یک منبع بسیار بسیار کم و اندکی آفریدیم. از مرحوم سید رضی در یه جایی در نهج البلاغه، وقتی پیرامون سخن وجود مقدس ما در موحدین امیر المؤمنین در ماجرای نهروان و خوارج سخن میگوید، میگن هاذا من قرائب الکلام. علی بن ابی طالب در یه جا به نهروان گفته است نطفه، این از قرائب کلام علی بن ابی طالب است، چون نطفه بر ما و آب کم اطلاق می شود و علی به اون دریای و اون رود بیکران نهروان نطفه گفته است. خب علی سید الکلام است، امیر الکلام است، کلام در وساق اوست، در اختیار اوست، در استعمال به اون که وجود مقدس امیر المومنین اونجا از نطفه اراده کرده است، بیکر بودن آب نهروان است. این بچه شبه رو استفاده فرموده است و به ما نهروان امیر المومنین نطفه گفته است. به لحاظ این که رودخانه نهروان آبیست، بکر دست نخورده، برخلاف رودهای دیگر سطح آب پایین تر است، نمیتونن به سادگی دست بزنن به استفاده کنن و خلاصه کار آلوده کنن آب را. لذا ماء نهروان و آب نهروان را سید الموحدین نطفه فرموده است. بلاز اون بکر بودن، شما این که در مورد نطفه انسان این قضیه وجود دارد. و اگر احیانا شما میبینید اون مایه ای که نطفه آدمی به اصطلاح اسپرم، اسپرماتوزید درون اون قرار دارد، اون سیتوپلاسمیکون رو در بر میگیرد، یا همون مایه منی، اگر احیانا حکم به نجاست اون میشود، نجاست هنگامی است که در خارج باشد، هنگامی است که از بدن خارج باشد. اگر درون موضع و درون بدن باشد نجاست ندارد. اگر بحث نجاست است، به لحاظ ارتباط با بیرون است، کامی که در باب خون انسان قضیه این است. کما که در باب دیگر خصوصیات آدمی در باب بول هم قضیه این است، مادامی که خون در رگ آدمی است که نجاست ندارد، اگر ما حکم به نجاست خون میکنیم هنگامی است که از بدن برون میآید. کما که شما فضای دهانتون اگر احیانا خونی شد، شما اگر احیانا قدری احساس میکنید که آب و خونی در فضای دهان دارید، وقتی که این رو به تعبیر فقهی مج میکنید، یعنی این رو بیرون میافکنید، فضای دهان شما نیاز به تطهیر ندارد. به تعبیر عامیانه، به تعبیر عامیانه عرض میکنم، فضای دهان شما کره، نیاز به تطهیر ندارد، خودش پاک است. مادامی که خون در موضع و در محل خود و در مجرا و در رگهای بدن شما در حال حرکت است، نجاست ندارد. و همچنین اون ماده، اون هم هنگامی که در موضع است نجاست ندارد. اگر حکم به نجاست می شود، در تماس با عالم بیرون و خارج است. پس علا کلن خود کلمه نطفه به معنای اون مایع قلیل است، اندک. خب طبیعی است، انا خلقنا الانسان من نطفه. گاه در این باب بحضر مبارک عزیزان سخن گفته ای، هنگامی که بین اون آمار بیکران، بین اون خلاصه 2 میلیون تا 3 میلیون استرمی که اینها آماده تشکیل و آماده خلاصه کار ایجاد مبدع حدوثی یه انسان می باشند به امر خداوند سبحان، در این حجم بسیار محدود کمتر از 1 سانت از اون مایه، اینها وقتی که خلاصه کار میاند و مسیر خودشون رو طی میکنند، به اصطلاح آیان عزیزان اهل فن، از فالوپین رد میشن و با اون تخمک و فولیکول آماده لقاح ترکیب میشوند، بر میگردد میان به کمک مژک ها وارد خود رحم میشن. چه اندازه است؟ اندازه تهیه سنجاق. این اندازه ایست که دارد، یعنی بعد از ترکیب، بعد از تشکیل، بعد از تمام اینها، مبدع حدوثی انسان، انا خلقنا الانسان من نطفه، قلت در مبدع حدوثی کاملا لحاظ و مشاهده است. این نطفه ای که ما انسان را از اون آفریدیم، با این قلت شما، با این خصوصیات و با این بکر بودنی که دارد، امشاج، این نطفه امشاج است. کلمه امشاج، مشیج، مشجع در لغت به معنا خلط، اختلاط، تخلیط، قاطی شدن است، مخلوط بودن است. ما انسان رو از یه نطفه مخلوطی قرار دادیم. حالا اونی که اول به ذهن میاد در مخلوط بودن نطفه آدمی، مخلوطیست من ذکرم با انسان، یا ترکیبیست از مرد گرفته شده است، یا ترکیبیست از زن گرفته شده است. به هر حال هنگامی که میخواهد مبدع حدوثی شکل بگیرد، باید سلول مرد باشد، سلول زن باشد، باید اسپرم باشد، عمر باشد، تو اون ترکیب لازم شکل بگیرد. این میشه یه معنای بدیل ساده طبیعی از امشاج. ما انسان رو از یه نطفه مرکب اینچنینی مخلوط آفریدیم. اما ظاهرا مطلب از اینا بالاتر است. این تفسیر خیلی ساده کار است. به لحاظ ادامه بحث، بعد از اون که میفرماید نبتلی و جعلناه سمیعا بصیرا، گویا سخن چیز دیگری است. خود کلمه امشاج به معنای خلاصه کار اون شی و اون چیزی که مخلوط، گوناگون، دگرگون، همه چیز در وجود دارد. ما انسان رو از نطفه آفریدیم که همه چیز در اون نطفه وجود دارد. از نطفه آفریدیم که در این مبدع و در اون نطفه هر آن چه بخواهید شما، خداوند سبحان اسرار پیچیده را قرار داده است. تمام خصوصیات مختلف رو ما در نهاد انسان قرار داد. ما آدمی رو در وجودش امشاج قرار دادیم. دنیا و دریا و اقیانوس ژن رو وقتی که بررسی میکنن، بیشتر به لذت بینایی شریف انسان این میبرد که چه خبر است، خدا چه قرار داده است در مبدع وجودی ما، چه امشاجی کرده است، چه خلقی خدا در وجود انسان قرار داده است. از یه طرف میبینید خلاصه کار عوامل موفقیت، عوامل شکست، ریشه های اینا ریشه غم ها، ریشه شادی ها، و خلاصه کار ریشه فسق و فجور، ریشه هدایت، توفیق، موفقیت، کامیابی، فالهمها فجورها و تقواها. خداوند سبحان در نطفه، در نهاد انسان امشاج کرده است این نطفه را. این نطفه یه دستی نیست وجود انسان، اونطور نیست که فقط محض الخیر به تعبیر آقایان، اون که فقط محض الخیر باشد، اون که محض الشر باشد. یه ترکیبی است نطفه آدمی که تمام این استعدادها درش وجود دارد. فرمود ما آفریدیم او را از نطفه امشاج، به دنبال اون نبتلی. نبتلی که خداوند سبحان به خود اسناد می دهد ابتلا را، نبتلی از ماده ابتلا و بلا می آید. ما انسان را از نطفه مخلوط آفریدیم، اونگاه او را ابتلا می کنیم. فعل ابتلا دو معنا می تواند داشته باشد. یه معنای اون انتقال است. معنای اولی و ساده ابتلا یعنی انتقال. من حال الى حال. انسان موجودی است مدام در حال انتقال. یه انتقال کلی دارد انسان، یعنی منزل به منزل، عالم به عالم در حال حرکت است. اسلاب آواز، رحم مادران است، دنیاست، برزخ است، قیامت است، منزل پایانی است. نبتلی، انسان مدام در حال چیست؟ در حال انتقال است. از این عالم به اون عالم، از این عالم به اون عالم، تا میرسد به اونجا که استقرار پیدا میکند و الا مدام در حال سفر است. آدمی این یه معنای ابتلا و انتقال است که هم در لغت داریم، هم اشاراتی شاید در حدیث هم داشته باشیم به این معنا که ابتلا و انتقال است. باز این انسان رو و این نطفه رو و این وجود و این مبدا رو انگامی که نگاه میکنید، باز در خودش هم مرتب انتقال داره. یعنی به تعبیر وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه، باز در نجوان آقا داریم. لم یزل ینقل من حال الى حال. وقتی که امام در توصیف انسان سخن میگوید، میگه انسان موجودی است که لم یزل ینقل من حال الى حال. مدام انسان در حال انتقال است، مدام در حال انتقال است. همینطور که ما از جهت ظاهری و به اصطلاح آیان از جهت فیزیولوژیک چنین حالتی را داریم، یعنی همینطور که آن به آن حضرات عزیزان نشستن در آن گوش دادن کلام خدا گوش میکنی، آن به آن سلول های بدن شما در حال تغییر و تبدل است. در گذشته بیشتر زمان میگفتن، امروز زمان رو محدودتر میگوین، 6 سال میگوین. اگر اون جمله از اون فیلسوف یونانی مطرح است که من هرگز با یک بدن دو مرتبه وارد یک رودخانه نشده ام، این اون بود رضیه رم دارن. هر انسانی را که مینگرید، هر 6 سال یک مرتبه مجموعه سلول های بدنش چی میشه؟ تغییر و تبدیل پیدا میکنن. یحیی و یمیت، میمیرن زنده میشن. و یمیت و یحیی، خداوند این عمل رو با وجود انسان ها دارن. این ابتلاییست، انتقالیست که مدام در وجود ما هست. از جهت جسمی ما این انتقال رو داریم، از جهت کلی و سیر وجودی انسان این انتقال رو داریم، از جهت روحی هم در درون خودمون که مسلم این رو بهتر حس میکنیم این انتقال را. اینی که بارها در وجود خودمون میبینیم و خودمون گاه متعجب میشیم که خدا این چه حالیست. گاه میبینیم اونچنان نشاط داریم، اونچنان سرور داریم، اونچنان سرخوشیم، اونچنان دل شادی داریم که دوست میداریم به هر حال احباب بنشینند و دوستان و یاران باشند و بگوییم و بخندیم و بشنویم و خلاصه کار لذت ببریم. گاه اونچنان غم و قصه بر این دل حاکم و حائل شده است که دوست میداریم دربها رو ببندیم، یه گوشه خلوتی پیدا کنیم و خلاصه کار با یه نفر بیشتر صحبت نکنیم، اون هم با او صحبت کنیم، دیگران رو بگذاریم به کنار. این حالات هست. گاه میبینید در 24 ساعت اینا مرتب هی در حال تغییر و تبدیل. زمانی عرض میکردم خدمت سروران معظم، به این تبدلات وجود ما حال گفته میشود. خود نشاط حال است، خود غم حال است، خود عصبانیت حال است، خود آرامش و خود حال است. اصلا کلمه حال از چه میآید؟ از ماده حوله، حول، یعنی گردش و چرخیدن. حال به اون چیزی میگویند که امروز هست، فردا نیست. اگر این حال تثبیت شد، همیشگی شد، دیگه حال نمیگن بهش. به اصطلاح عارفان به اون وقت میگویند. دیگه حال نمیگن. در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، اگر وقت شد دیگه تثبیت میشه در وجود انسان. اما علی کل حال انسان دارای حالات هست، کما اینکه باز در لسان معصومی ظرائف خدا میداند چقدر زیبا فرمودند. حالات مختلفه. خود مختلفه حالات رو مشخص میکنند در کلام امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. انسان یه حالات دارد، اون حالات استقرار و اون به اصطلاح ثبات در وجود انسان کم دست میدهد. و بذارین که مطرح میکنم، میگن اگر دیدید ان للقلوب اقبالا و ادبارا، روح و جان انسان یه اقبال دارد یه ادبار دارد. گاه میبینید حال دارید، نشاط دارید، استفاده کنید از این. وقتی که دیدید حال دارید و نشاط دارید، بهره برداری کنید، فرصت از دست ندید. باز فردا میبینید روحیه این حالات براشون نیست، باز ادبار دارید اونجا، نه اقبال، خوش میکنه حالتون. لذا از وقت ها بهترین استفاده را بکنید و بهره برداری کنید. چون فرصت تمر مر الصحاب، میگذرد همان گونه که ابر میگذرد بر فضای زندگی انسان. پس کلمه نبتلی یه معنای اون این انتقالات مختلف وجود انسانی است. انسان یه موجودی است از اون نطفه قلیل آفریده شده است و لم یزل ینقل من حال الاله. زمانی از میکردم بعض از دوستان خاص خدای رحمت کند یکی از بزرگان اساتید ما سید جلیل القدر رضوان الله تعالی علیه ایشان در این روزهای آخر عمر به من میگفتن، یکی دو هفته قبل از پایان عمر شریفشون بود، که میفرمودن من به این کلام سید الموحدین امیر المؤمنین در این ماه آخر، در این ماه رسیدم، در این چند هفته اخیر رسیدم که لم یزل ینقل من حال الاحال. اینو لمس کردم من الان که میبینم حالات خودم رو در 24 ساعت گاه 24 نوع حال در وجود من حاکمه. این وجود انسان است، این مایه ایست که خداوند سبحان در وجود ما انسانها قرار داده است. خود این فرصتها رو مختلف بدانیم عزیزان. اگر می‌بینیم خلاصه کار مساعدت می‌کند حال، فیض الهی را پاس بدارید، به استفاده و بهره‌برداری بکنید. معنای دومی که برای کلمه ابتلاء نوعاً در قرآن وجود دارد، نبتلی وجود دارد، همان است که شما معنا می‌کنید به آزمون کردن، اختبار کردن، محک زدن. ما انسان را آفریدیم از نطفه امشاج و نبتلی، بعد محکش می‌زنیم، آزمونش می‌کنیم. مراد از آزمون در نوع این آیات قرآن کریم ظاهر کردن استعداد هاست در درون انسان، بروز توانایی هاست در وجود انسان. از کجا این شکل میگیرد؟ از تکلیف. تا خداوند سبحان تکلیفی بر دوش انسان ها نگذارد، تا اون مایه ها و زمینه های مکلف شدن رو خدا به انسان نده و بعد تکلیف رو شما نگذارد، مشخص نمیشه. شما در بین خانواده میبینید، فرض بفرمایید پدر و مادر میخوان بزنن در فرزندانشون رو، یه موقعیت هایی به این میدن، یه موقعیت هایی به اون میدن، تا کاری بر دوش اینها نگذارن و اینها نیان به اقدام به این کار نکنن، مشخص نکردن استعدادشون رو و توانشون رو، که این آزاده چه مقدار توان دارد، اون دختر خانم چه مقدار توان دارد. وقتی این تکلیف میگه تو این قسمت کار خونه رو انجام بده، تو این قسمت کار منزل رو انجام بده، این اتاق رو تو تمیز کن، مثال عرض میکنم اون اتاق رو تو تمیز کن، و بعد پایان کار مشخص میشه که این چه کار است، اون چه کار است، این چقدر توان صرف کرده است، اون چقدر توان، این چه ذوق و استعدادی دارد، اون چه ذوق و استعدادی دارد. تکلیف است که موجب اون می شود که استعدادها و توانایی ها در وجود انسان بروز پیدا می کند. لذا بعض از مفسرین در نوع ابتلا، وقتی بحث ابلاء و ابتلا در قرآن مطرح می شود، میگن یعنی ما انسان را تکلیف کردیم، مکلف کردیم، به او شأنیت تکلیف دادیم، این افتخار را دادیم که در قبال خداوند سبحان مسئولیت پذیر باشد، وظایفی بر دوشش نهادیم، اونگاه زمینه های استفاده از این وظایف را دادیم، گفتیم چه میکنی انسان؟ چگونه میتوانی از این امکانات با این خطوطی که خدا برات تعیین کرده است به عنوان وظیفه استفاده کنی و بهره‌برداری کنی؟ پس معنای دوم ابتلا یعنی ظهور، کما که خود کلمه بلا یبلو به معنا زهر یظهر معنای آشکار شدن است هستن. ابتلا یعنی خداوند سبحان آدمی رو مکلف میکنند، مسئولیت به انسان میدهند، بر دوش انسان وظائفی مینهد تا انسان در راه انجام دادن این تکالیف، این وظایف الهی، توانمندی ها، استعداد ها و لیاقت های خودش را، یا خدای نو کرده عدم لیاقت خودش رو نشان دهد و بارز کند و آشکار کند. فرمود ما این انسان را نبتلی. خب حال اگر خداوند بخواهد انسان رو ابتلا کند، بیمایه فتیل است، باید ابزار رو داشته باشد انسان، باید انسان ابزاری داشته باشد، وسائلی داشته باشد، امکاناتی داشته باشد، اونگاه مسئولیت بده. میگن دوار شما که ما امکاناتی ندین از ما چی میخواید؟ گاهی میگن آن فلان مرکز چرا کار نمی فلان آقا چرا کار نمی کنن؟ میگن با کدوم امکانات؟ بودجه ما رو شما نگاه کردید امسال چقدر است؟ شما امکانات ما رو دیدید چیست؟ ما چند تا کارمند اینجا داریم؟ ما چقدر بودجه داریم که شما از ما توقع دارید؟ فعلا بیشتر از ظرفیت من کار کردیم. مثلا وقتی صحبت مسئولیت دادن ابلاء و ابتلا و مکلف کردن است، لازمه آن چیست؟ آن است که اول امکانات بدن، بعد بگن آقا این کار رو انجام بدید، انجام بدید. فرمود فجعلناه سمیعا بصیرا. بله امکانات فراوان دادیم به انسان، چون میخواستیم ما این انسان رو ابلاغ و ابتلا کنیم، لذا اون زمینه های لازم رو بهش دادیم. اول فجعلناه سمیعا بصیرا، ما این انسان رو قرار دادیم سمیع و بصیر. خداوند سبحان اون مسیر خلاصه کار تربیت انسان رو مطرح میکنه. ما به انسان سمع و بصر دادیم، او را سمیع و بصیر قرار دادیم. خب مستنصری سروران معظم هدایت رو نوعاً بزرگان دو گونه می دانن. یعنی تقسیمات متعدد داریم، از یه زاویه اینی ما دو گونه هدایت داریم. یه هدایتی داریم که برای شریعت داریم، یه هدایتی داریم که برخواسته از فطرت و درون آدمی است. خداوند سبحان در ذات انسان ها نهاده است، فطرتاً انسان هدایت شده است، یعنی قوه تشخیص دارد، قوه تمیز دارد. اینی که شما میبینید گاه خیلی از جانی ها، خیلی از مجرمین وقتی که احیانا جرمی را انجام میدهند اما دینی نمیپاید که خلاصه کار نمیتوانند مسئول کنند و پنهان کنند، میان خودشون معرفی میکنند به قانون، من بودم این کار را من انجام دادم. این چیست؟ آنی که شما آن را ندای وجدان مینامید، آنی که شما او را عذاب وجدان مینامید، این هدایت الهی است. خداوند سبحان در درون انسان ها یک هدایت فطری دارد، در عالم بیرون یک هدایت قولی دارد، یعنی در نهاد خداوند زمینه فطرت رو در وجود انسان قرار داده است، ابزارش رو داده است، در عالم بیرون هم هماهنگ به این نظام درونی که در وجود انسان است، هدایت بیرونی رو هم از خارج حالا گسترده است و پیش روی انسان ها قرار داده است. اینجا مقدمات درونیش آغاز می شود. فجعلناه سمیعاً بصیراً، خداوند در وجود انسان ابزاری قرار داده است، دستگاه‌هایی قرار داده است که آدمی رو با جهان خارج مرتبط می‌کنه. مستحضری اولین عامل ارتباطی که ما داریم حواس ماست. پنج حس قوی به اعتقاد روانشناسا تا 10 حس خداوند در وجود انسان قرار داده است. پنج تا همین حواس ملموس ماست، همین بینایی شماست، شنوایی شماست، چشایی، ذائقه، لامسه، همین حواس بویایی، همین پنج حسی که ما داریم و با اون زندگی می‌کنیم. مجموعه اطلاعاتی که ما به ظاهر از جهان خارج می‌گیریم و ارتباطی که داریم با همین حواس ماست. این پنج حس امکانات ما رو خلاصه کار فراهم میکنن، امکان ارتباط ما رو با بیرون فراهم میکنن. و به تعبیر امیرالمومنین شنیده در حدیث، من فقط حسن فقط فقط علما. هر کدام از این حواس کانال علمی قوی اندر وجود انسان، هر کدومش تعطیل بشه یک کانال علمی رو انسان از دست داده است. ولو حس چشایی باشد که محدودش فقط زبان شماست، بیشتر از زبان شما با کدام عضوتون میخواد چیزی را بچشید، فقط با همین زبان کوچک است، اونم تقسیم بندی شده، کجا شوری باشه کجا تلخی باشه، مزه های اصلی را همین زبانتون نیست، همین هم یک کانال نیست. همین زبان هم اگر نباشد، همین حس چشایی هم اگر نباشد، خیلی اوقات ممکن است خیلی چیزا شما بخورید و خیلی از مضرات براتون پیش بیاد که باز جبرانش برای معده و بازگرداندنش از طریق معده خیلی دشوار باشد و معونه زیادی بخواد، اما این حس چشایی براتون کار میکنه. محدودترین حس چشایی است، بویایی در جای خودش، لامسه به وسعت بدن در جای خودش، و در بین تمام حواس اون دو حسی که بیشترین اطلاعات ما رو ایجاد میکنن برای ما، حس بینایی ما و حس به اصطلاح شنوایی ما هست، باصره ما و سامعه ما هست، صدای ما و سیمای ما، این دو هستن که بیشترین اطلاعات برای ما از جهان خارج میگیرن و ما با اون زندگی میکنیم و استفاده میکنیم از این امکاناتی که فراهم میشه توسط این حواس. فرمود فجعلناه سمیعا بصیرا، ما به انسان سمع و بصر دادیم، چشمش باز کردیم، گوشش باز کردیم که بیشترین ارتباط رو بتواند با جهان خارج و جهان بیرون برقرار کند و استفاده کند. البته این بحث رو مفصل‌تر عرض کردیم، فقط در حد اشاره عرض می‌کنم که می‌بینید مانند همیشه در قرآن کلمه سمع مقدم بر بصر به کار برده می‌شود. اول خداوند سمیع رو می‌گوید، بعد بصیر رو می‌گوید، چون ترتیب منطقی این دو عضو هم همینه، ابتداءً سامع است بعد باصر است، اول گوش میشه و بعد چشم کار میکنه. تا اینکه انسان وقتی که میخواهد از خواب برخیزد کدام حس اول تلاش و فعالیتش را آغاز میکنه؟ گوش است. وقتی شما صدا میزنن میگن آقا بلند شد، نماز قضا شد، بعد چشمتون باز میکنید میگید اه، اول گوشتون میشه و بعد چشمتون باز میکنید. کما اینکه عکسش، هنگامی که شما میخواهید بخوابید آخرین عضوی که در بدن شما فعالیتش تعطیل میشه کدام عضو است؟ برای خواب، شنوایی شماست، گوش شماست. یعنی تا زمانی که گوش شما صدای سرسده خیابان را میشنود شما نمیخوابید. وقتی که این چشمتون بستید اما هرچی فشار به خودتون میارید، هرچی صلوات میفرستید چه خوابتون نمیبرد، بلاست این که صدای سرسده خیابان رو دارید میشنید و خلاصه کار خواب نمیاد. اما وقتی که دیگه سرسده را نشنیدید اونگاه خوابتون میبرد. یعنی آخرین حسی که تعطیل میشود گوش است، اولین حسی که به صحنه میآید باز شنوایی ماست. همیشه خداوند سبحان در قرآن سامعه رو قبل از باصره مطرح میکنه. حالا اینجا زمانی حوصله بوده است و زمینه مناسب بوده، بحثای زیادتری خدمت عزیزان عرض کردیم، مثلا به اصطلاح مقایسه این دو حس، جایگاه سامعه، جایگاه باصره و تفاوت‌های عمیقی که بین این دو وجود دارد و نکاتی که قرآن در این باب مطرح میکنه، اینا بحثای مفصلی بوده است که در جای خود گفته شده است. فجعلناه سمیعا بصیرا، ما این دو ابزار رو به انسان دادیم، هم سامعه را هم باصره را. انا هدیناه السبیل، انسان امکانات داره، میتواند ببیند، میتواند بشنود، میتواند قضاوت کند. انا هدیناه السبیل، و ما نشان دادیم راه را به انسان، هدایت کردیم انسان را به سبیل. انا هدیناه السبیل، ما راه را به انسان نشان دادیم. اما شاکرن به اما کفورا. کلمه هدایت دو معنا دارد عزیزان در قرآن. یک معنای هدایت در قرآن کریم یعنی ارشاد و دلالت، یعنی راهنمایی کردن. معنای دوم یعنی توفیق. و این دیگه اگر این دو معنا رو ما دانستیم، اون بحث تقسیم هدایت هم روشن میشه. یعنی شما در قرآن گاه میبینید ما یه هدایت بدوی و ابتدایی داریم، یه هدایت استمراری داریم. یعنی یه مرتبه بحث این است که ما مثل اینجا ما انسان را هدایت کردیم، راه را به او نشان دادیم. یعنی انسانی که راه را بلد نبود، خدا به او راه را نشان داد. این میشه هدایت ابتدایی. گاهی نه، یه انسان هایی هم که اینا تو راه هم راه را گرفتن دارن میرن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون کسانی که تو مسیر خدا دارن کار میکنن، جهاد میکنن، کوشش میکنن، تلاش میکنن، خداوند باز میگن لنهدینهم، باز ما هدایتشون میکنیم به راه های خاص خودمون. این هدایت یعنی چه؟ یعنی توفیق. یعنی خداوند سبحان توفیق و فضول به اینها میدهد. پس ما یه هدایت به معنای ارشاد و راهنمایی داریم، یه هدایت به معنای توفیق داریم. اینجا به معنای راهنمایی است. فرمود انا هدیناه السبیل، ما راه را به انسان نشان دادیم. دو نکته جالب اینجا وجود دارد. یک این که خداوند به دنبال هدایت اینجا سبیل رو مطرح میکند. انا هدیناه السبیل، ما اهدنا الصراط المستقیم هم داریم، صراط هم میآید، اما در اینجا سبیل آمد. در آن هدایت بدوی و در آن هدایت ابتدایی واژه سبیل میآید. و کلمه سبیل به معنای راه است، صراط به معنای راه است، طریق به معنای راه است. اینا همه راه، اما فرق ها با هم دارن. کلمه سبیل به اون راهی میگویم که از جهت وسعت، وسعت قابل ملاحظه ای دارد. سبیل به راهی میگویم که به اصطلاح ما اتوبانه، بانک های متفاوت دارد. انا هدیناه السبیل، ما راه را، راه سبیل الله را، راه به سوی خداوند سبحان را که راه به اصطلاح باریکی هم نیست، راه نیست که کمتر بشه دیدش، راه نیست بسیار وسیع، قابل رؤیت، قابل عبور، مزیقه هم ندارد، ترافیک هم ندارد، مشکلات عبور مرور هم در آن وجود ندارد. ما سبیل را به انسان نشان دادیم. خداوند تعبیر سبیل می کند، کنایه از وسعت راهی که انسان ها به سوی خدا دارند، کنایه از اون آشکاری و هویدا بودن اون راهی که به سوی خدا، چیز مخفی نیست، طریق مخفی نیست، خداوند آشکار کرده است. این را کلمه سبیل از این باب در اینجا به کار برده می شود. این یک نکته. دوم، ابتداعا فرمود خداوند سبحان اشاره به آن امکانات درونی ما کرد. ما به شما بینایی دادیم، به شما شنوایی دادیم و خلاصه کار مجهزتون از درون کردیم. اونگاه در عالم بیرون نا هدیناه السبیل، عرض کردم اون هدایت اول، اون کمک اول خداوند سبحان هدایت فطری و درونی است. این دومی هدایت قولی و بیرونی است که سلسله جلیله انبیاء و الهی، اول اونها خب آدم و آخرشون وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی. در هر زمان و در هر مقطعی و این من امت الا خلافی ها من نزیر، رسولان الهی که هیچ امتی نبوده است الا اون که خداوند سبحان منذر و نذیر و پیغمبر خودش رو در میان اون امت قرار داده است. پیغمبر درونی، پیغمبر بیرونی، هدایت درونی، هدایت بیرونی، این دو با هم دست به دست یکدیگر میدهند و یک هدایت کامل انسان رو تشکیل میدهند. فرمود این انسان، پس مجدد بنگرید، این انسان سابقه وجود نداشت، موجودی بود معدوم اصلا نبود، فیض الهی تام نو گرفت. حالا چطور آمد این انسان به صحنه؟ چی شد که خداوند این اراده رو کرد؟ گاهی گوشه‌هایی از این مسئله را حق باز می‌کنند، گاهی اشاراتی می‌کنند، گاه اشاره می‌شد که کنتو کنزن مخفیا، احببت ان اقرب فخلقت الخلق لکی اقرب، گنجی بودم نهان کنتو کنزن مخفیا، احببت ان اقرب دوست می‌داشتم که به عظمت و جلال من یه موجودی به از موجودات دیگر پی ببرد. و خلقت الخلق لکی اعرف، انسانها را آفریدم، آدمی را آفریدم که در این مسیر عرفان از بقیه جلو بزند، راه بیفتد، به خلاصه کار به سوی معرفت من حرکت کند. اون عاملی که حالا طبعا توی بحث مفصلیست،
اون عاملی که در این حدیث مطرح می شود عامل حب است. فاحبب تو ان عارف، اون عامل حب، جذبه حبی به اصطلاح عارفان، اون مبدأ حدوث و وجود انسان، علت و انگیزه حضور انسان در صحنه خلقت و آفرینش می شود. آمد به صحنه، اون هم از نطفه امشاک، از یمام غلیل، اون هم از یه نطفه خلیل. دنیا ایست در وجود انسان، عالم ایست متفاوت در وجود انسان. نبتلی، انتقال از این حال به اون حال، یا تکلیف، ظهور استعداد، بروز توانمندی ها بر اساس تکلیف الهی. و خب وقتی که انسان مکلف شد، ابزار اون دنیز خداوند داد با آدمی، امکاناتش رو به انسان داد. فجعلناه سمیعا بصیرا، امکانات درونی، انا هدیناه سمیع، امکان بیرونی، راه رو توسط انبیاء عظام الهی نشان داد. این تا اینجا. حالا اینی که خداوند راه رو نشان داد، اینی که امکانات رو در درون انسان قرار داد و مسئولیت بر دوش آدمی نهاد، این در جای خودش مشخص است. اگر بنا باشد کسی مسئول باشد، اولین چیزی که نیاز دارد چیست؟ اختیار است. تا زمانی ما به کسی اختیار ندیم نمیتونیم اسمش مسئول بگذاریم. اگر یک کسی به ما شما مسئولیت دارین در این کار، بعد دستش ببندیم، بگین آقا تکان نخور تو همین چارچوب، یک مسئولیت نمیشه. اگر بنا باشد کسی را مسئولیت بدهن و کسی به تعبیر کلمه هستن، ترجمه لغت مسئولون انه باشد، یعنی اش بگم چیکار کردی چیکار نکردی، لازمش اینه که اختیار بشه. اگر کمترین کاری را هم بخواهند مسئولیتش به دوش کسی بگذارن و بعد بخواهند ازش سوال کنن که آیا شما درست انجام دادی کارت را یا ندادی، این فرع بر چیه؟ متفرع بر این که این آقا اختیار داشته باشه. ولی اگر کسی اختیار نداشته باشه، اصلا صدق مسئولیت نمی کند، اصلا سوال جواب نداره که تو چی کار کردی، چی گونه انجام دادی این کار را. به دنبال این که خداوند سبحان بحث هدایت مطرح می کند، بحث مسئولیت انسان را مطرح می کند، فرمود اما شاکرن و اما کفورا. امکان داده شد، نیرو و توانمندی داده شد، راه نشان داده شد، اونگاه ببینیم اما شاکرن و اما کفورا، یا این که انسان ها شاکرن یا کفورند، یا که شکر این نعمت هدایت می کنند به امکانات الهی یا کفران آن می کنند. خود این اما شاکرن و اما کفورا یدل علی الاختیار، این دلیل اختیار انسان است که انسان در انتخاب شکر و در انتخاب کفر، این به اختیار خود عمل می کند. و این دست آدمی است که یا بگیرد این هدایت را، اهتداء به هدایت بکند، یا پشت پای به هدایت الهی بزند. اولین نکته‌ای که استفاده می شود اختیار انسان است در این. حالا بعد چی می شود اگر اینو انتخاب کرد؟ اگر اونو انتخاب کرد، انا اعتدنا للکافرین یا ان الابرار یشربون من کاسل، اینو می رسیم انشاءالله صحبت می کنیم خدمت آیان. اما در همین جا اما شاکرن و اما کفورن، یا شاکرن یا کفورن. مستلزم کلمه شکر، شاکر، خیلی از مقابیون این اعتقاد رو دارن که خود شکر از ماده کشره میاد، یعنی در اصل در اشتقاق کبیر این یه ابدال و تبدیلی دارد. شکره در اصل کشره است، یعنی فالفل کاف است. کشره به معنای کشفه، به معنای آشکار کردن و رو کردن است. شکر با توجه به این معنای لغوی، با توجه به ریشه‌ای که دارد، تصور و نعمه، نعمتی، امکانی که انسان دارد، اون اول تصور کنند چی داریم چی نداریم، همون تذکر و نعمه، تصور و نعمه، اونگاه استعمال و نعمه، استظهار و نعمه. اینی که انسان اون امکاناتی که دارد اول بررسی بکنه، این قدم اول، قدم اول در شکر، اونگاه اینها رو آنها چیکار کنند به صحنه بیارن. حالا که من این امکانات رو دارم، حالا بیارم به صحنه اینها به کار ببندن. هنگامی که به کار میبندن، استعمال و نعمه، استظهار و نعمه، اینی که نعمت رو انسان به کار ببندن، مع ذکر المنعم، و در خاطر منعمی هم که این نعمت را داده است باشد. این کل ماجرای شکر میشه. این که انسان بداند چه دارد به کار ببندد، به یاد اون کسی باشد، در فکر اون کسی باشد که این نعمت را از او دارد، این میشه کل قضیه شکر. و کفران نقطه مقابل این نیست، این که انسان هیچ توجه به اون چه دارد و امکانات هیچ نداشته باشد. این که انسان اگر امکانی دارد به کار میبندد، توجه به منعم نداشته باشد یا به کار نبندد، دقیقا نقطه مقابل هم می شود. این شکر اون کفر، این شکران اون کفران، که هر دو به کار برده می شود در اینجا، اما شاکرن به اما کفورا. شکر و کفری که در اینجا مطرح می شود نقطه مقابل چیست؟ در قبال نعمت هدایت است. ما راه را نشان دادیم، یا شاکر می شود یا کافر. معنایی که کلمه شکر با توجه به نکاتی که عرض کردم در اینجا داره، وجود مقدس است باقل صلوات الله علیه در زیل همین آیه شریفه دارن که مراد از شغل در اینجا اخذ گرفتن است و مراد از کفر در اینجا کفران در اینجا ترک است. اون کسانی که هدایت الهی را میگیرن میشن شاکر، اون کسانی که هدایت الهی را نمیگیرن میشن کافر. داره که بهتر مطلب روشن باشد یه جمله عرض کنم بحث رو تمام کنم. مثلا بارک عزیزان ببینید، اگر ما یه مسیری داریم، یه جاده است بسیار خوب، زحمت کشیدن این جاده مسیر را برای ما اسفالت کردن، مرتب قرار دادن که ما به اینجا برگیم و بیاییم، با هم دش مشخص کردن، علائمش گذاردن، خیلی اسفالت خوب منظم تمیز مرتب، امکانات بین راهی هم داریم، بگیم ما دوست داریم از جاده خاکی رو شوسه بریم، ما از این راه نمیخوایم بریم، این چیز این کفران است. اگر از جاده رفتید میشه چی؟ چه شد؟ به همین طور یه کسی یه سری امکاناتی دارد، یه سری موقعیتی براش فراهم کردن والده، از اون شرایط و از اون موقعیتی که براش استفاده کردند دارد، جامعه دارد، لباس خوب دارد، امکاناتی دارد، میتونه استفاده کند؟ نمی کند. این کفران است. خود گرفتن امکان به اصطلاح، خود به کار بستن امکانات مهیا، این معنای واقعی شکر است. خداوند سبحان اسباب هدایت رو در وجود انسان کامل قرار داد. در بیرون بزرگان، حاضیان، معلمان بشری آمدند. حالا یا اینکه انسان ها اهتدا میکنن میگیرن این هدایت را، کارشون به اونجا میکشد که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، و بعد همین حمد و ثنا را در پایان کار دارند که خداوند اینها رو چنین راهنمایی کرده است و گرفتن هدایت را. یا اینکه این هدایت را میبینن کارش ندارن، نگاهش میکنن توجه نمیکنن. این مصداق واقعیه کفران است که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنه. پس مراد از شکر و کفر به دنبال هدایت، گرفتن هدایت، اخذ هدایت و ترک هدایت است. یا میگیرند یا نمیگیرند. نگرفتند انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ما مهیا کرده این برای کافرین، اینجا کافرین یعنی ناسپاسان، اما کفورا این ناسپاسانند، ما مهیا کرده این برای این کافران ناسپاس سلسله ها را، اغلال را و سعیر را، ما اینها رو شما مهیا کردیم. حالا اغلال چیز، سلسله چیز، یه جمله مختصر از میکنم که انشاءالله ادامه بحث رو که بنا داریم معذر مبارک عزیزان در محفل بعد و در شب میلاد مسعود وجود مقدس زهرای اطهر سلام الله علیها خدمت سروران معظم باز میکنیم. از شب جمعه فردا شب رو که بحث شب های پنجشنبه رو داریم انشاءالله از شب جمعه خدمت سروران عزیز خواهیم بود. باشد از اول ان العبر آره یشربون من کأسن باشد که مناسبت با شب دارد. فرمود انا اعتدنا للکافرین سلاسل، سلسله به زنجیری میگویند که در پا انداخته میشود، اغلال به زنجیری میگویند که دست را به گردن میبندد، غل، غل و زنجیر تو میگید گردن میبندد. فرمود ما آماده کردیم، اعتداد، اعداد یعنی آماده شدن و مهیا بودن، ما مهیا و آماده کردیم برای ناسپاسان و کافر سلسله ها و اغلال ها و زنجیر هایی که در پای اونها بسته شود و زنجیر هایی که در دست و گردن اینها بسته شود. و سعیر، کلمه سعیر، سعره به معنای افروختن و گداختن به التهاب، و ما آماده کردیم برای اینها یه سعیر ملتهبی را. وقتی که شتر دیوانه می شود، وقتی شتر مست دیوانه می شود، میگن الابل المسعور، اون حالت التهاب. ما آماده کرده این سلسله ها را، زنجیرها را، پایبست ها را، این زنجیرهای گردن را و سعیر گداخته دیوانه را، جهنم دیوانه را، جهنمی که چون شطر مست شهید دارد، فریاد میزند، ناله میزند، تفور، تفور فوران دارد، شهید دارد، تحرک دارد، زفیر دارد. الله اکبر، نمیفهمیم ما، خدا میداند. وقتی خداوند این خصوصیات جهنم را کنار هم نگذارید اصلا چیز میشد؟ این چه تصور و تسلیمی ما از جهنم و عذاب الهی میتوانیم داشته باشیم؟ فرمود اینها را آماده کردیم برای ناسپاسان کافری که پشت پای به هدایت الهی میزنند و اعتراع به اون نمی کنند. یه جمله عرض میکنم سخن تمام تا برسیم انشاءالله به ادامه بحث و علت و انگیزه که این سوره مبارکه را اصلا شروع کردیم، یوفون به نظر و یخافون، که انشاءالله در جای خودش مطرح میکنیم. خداوند نیاز به اون ندارد که عزیزان به پای کسی زنجیر ببندد. خداوند سبحان نیاز به اون ندارد که دست کسی رو به گردنش ببندد فردای قیامت، بلکه نه در دنیا و نه در عقبا، ولا یمکن الفرار من حکومته، چه کسی میتواند بگریزد از حکومت الهی؟ چه کسی میتواند از امر الهی برون آید مگر نه آن است که یؤخذ بالنواصی والاقدام؟ فردای قیامت همه اختیارها در دست خداست. کی میتواند ادعایی بکند، مقابله ای بکند که خدا به زنجیرش بخواد بکشد که نگریزد؟ کجا بگریزد؟ و یقول الانسان اين المفر کلا لا وزر. اونجا که فرارگاهی نیست، جایی نیست که انسان بخواد بگریزد. به کجا بگریزد؟ از که به که بگریزد فردای قیامت؟ این بحثی نیست. این همان است که گارس کردیم خداوند سبحان خفت و خاری کافران ناسپاسان رو مطرح می کند. این ذلت این هاست که علی اعلا فردای قیامت اینها رو به بند بکشد، اینها رو به زنجیر بکشد. حالا این زنجیر چیست؟ این سلسله چیست؟ این اغلال چیست؟ گذشته از اون معنای ظاهری که دارد، آیا اینها همون اغلالی نیست که ما امروز در دست و پا و گردن خودمون میاندازیم؟ آیا اینها همون زنجیرهایی نیست که ما پای بست خودمون میکنیم؟ آیا این زنجیرها غیر از شهوات ماست؟ آیا این قولها غیر از دروغهای ماست؟ آیا این قولها غیر از تخلفهای ما و بیوفاییهای ماست؟ غیر ناسپاسیها و کفران نعمتهای ماست؟ غیر از فرو رفتن ما در منجلاب دنیاست؟ غیر از اینه؟ چیزی غیر از این نیست. هرچه هست همین هاست، زنجیر همین هاست. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. همین زنجیر هاست، همین اغلال است که خداوند سبحان فردای قیامت به گونه ای دیگر بر دست و پای انسانهای مجرم آشکار و ظاهر می کند. خلاصه بکن خداوند سبحان توفیق اهتدای به هدایت و اقتباس از هادیان و رهروی بزرگ مردان الهی را به همه ما عنایت بفرماید. فهم بیشتر از کلامش را و توفیق بیشتر در مراجعه به قرآن به اطرت را به همه ما روزی بفرماید. دست ما را در دنیا و آبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. صلوات را بفرماید. این چنین است که عزیزان میبینید که سبحان حجت رو تمام میکند بر انسان ها و قضیه رو روشن میکند. اون سمعتون و اون بصرتون، اون قوه در راجع درونی شما، این هم راهنمایی بیرونی شما و اون هم پایان کار که به اختیار و انتخاب خودتون اما کاف اما شاکرن اما کفور. خب کفایت میکند و انشاءالله میپردازیم به ادامه مباحث این سوره مبارکه در فرصت بعدی و محفل بعد. اما امشب نیز یا به ذکر صدیقه طاهره و زینت بخش محفل قرار خواهیم داد، منتها چون در آستانه ولادت زهرا مرضیه هستیم دیگه من یه جمله عرض میکنم و استفاده خواهیم کرد انشاءالله. نبی مکرم اشاره فرمودن به امیر المؤمنین علی علیه السلام، فرمودن علی جان اعطیت، عطا شده ای تو از ناحیه خداوند سبحان چیزهایی که من پیغمبر عطا نشدن. فرمودن خدا به تو چیزهایی داده است که من پیغمبر نداده است. اولین چیزی که خدا به تو داده است که من پیغمبر نداده است هم خود منم، هم خود من پیغمبر هستم. خدا به تو پدرزنی داده است که به ما همچین پدرزنی داده است. این افتخار اولی است که خاص توست. ما همچین در حال خلاصه ای کار خدیجه بنت خویلد، دختر خویلد است. اما تو چنین کسی افتخار داری که خلاصه ای کار دختر او به خانه داشته باشی. این خودش بود مستقلی است. نعمت دیگری که خدا به تو داده است کفیت، همسری بانوی است علی. اگر اون بانو نمی بود برای تو کفی وجود نداشت. اون کف کریم، اون شخصیت بزرگواری که خداوند سبحان کف تو کرده است، این چیزیست که تو داری نما نداری. سومین نعمت اون ثمرات و برکاتیست خدا از این دامن پاک به تو عطا کرده. شبلین، امامین، همامین، الحسن و الحسین، اون دو نور چشمیست که خدا به تو داده است و خلاصه ای کار فرزند تو هستند و فرزند مستقیم من نیستن علی. این فضیلتیست که خدا به تو داده است، این سه فضیلت. بعد وقتی اونجا بفرمودن اما همتون انتم منی، شما انتون از منی، تو فاطمه حسنین از من و انا منکم و من پیغمبرم از شما هستم، ما با هم فرقی نداریم، ما با هم یکی هستیم. خب اینو رسول مکرم به عنوان فضیلت و افتخار سید المتحدین امیر المومنین میفهمن. و واقعیت همین است عزیزان، شخصیتی چون امیر المومنین علی بن ابی طالب را کسی جز زهرای مرضیه نمیتواند تمثیل کنه، نمیتواند تمثیل کنه. اگر میبینید شما ما احیانا مثلا ممکن است چه در زندگی خانوادگی چه در مسائل بیرونی اگر اختلاف یا خلافی ما میبینیم، خلاف همیشه از کجا برمیخیزد؟ اختلاف به همون محیط خانواده بگویید، اختلاف بین زوجین از کجا برمیخیزد؟ از نقص برمیخیزد، یا هر دو نقص دارن یا یکی نقص دارن. همیشه اختلاف برخاستگاه و نقیشه است. وقتی که دو کامل کنار هم قرار میگیرن دیگه اونجا هیچ وجود، هرچه هست صفاست، هرچه هست ایمان است، هرچه هست تقواست. و خداوند این رو در خانه وجود مقدس علی ابن ابی طالب مهیا کرده است. دو معصوم هنگامی که در کنار یکدیگر زندگی میکنن شایستگی اون دارد که خلاصه دامن اینها هم آماده پرورش دو معصوم دیگر باشد، آماده آن باشد که خداوند این دو عطیه رو به این دو بزرگوار عطا کند. خب من چون در آستانه عرض کردم ولادت هستیم دیگه نمیخوام اشاره به حزنی بکنم و مصیبتی بکنم. گفتیم در این ایام فراوان خدمت آقایان عزیزان و دست التجا دراز میکنیم به ساحت از دهدیت و میخواهیم از ساحت قدسی او که دلهای ما رو بیش از بیش به معرفت زهراء مرضیه و شوهر زهراء مرضیه و پدر او و فرزندان او آشنا بگرداند و در این ایام توفیق آشنایی بیشتر با مکتب او و فکر او و اندیشه او را به ما عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.